الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت دوستانی که در جلسه این حاضر هستن. در واقع امروز از ماه مبارک رمضان و امروز هم خدمت استاد مجدد اسلام و مسلمین جناب آقای دکتر هستیم. بحث روزهای گذشته رو با هم پی میگیریم و همینطور خیر مقدم عرض میکنیم خدمت از اون جلسه خدا رو پیرستم و در اجازه دی رو میبینم خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما و بقیه دوستان که جلسه خانم پیدوش میبینیم. اگر موافق باشید ما به خاطر در واقع در ایام گذشته اسمانه آنت الله امینی رو از دست دادیم، سلام به جلسه امروز ما رو تقدیم کنیم به روح آیت الله امینی با ذکر یک صلوات و قرائت یک حمد. انشاءالله روحش شاد
باشه. بسم الله الرحمن، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین،
بله ما فقط از خدمت دوستان که ما در جلسه قبل تقریبا وارد بحث مفهوم شناسی شدیم و آقای دکتر مفاهیمی رو که مفاهیم و واژه هایی رو که در قرآن به مفهوم حرفانی نزدیک آنگرن ما توضیح مختصری دادن، مانند حکومت، کرایت، ایراس و تمرکز اصلی و اون دال مرکزی بین همه این مفاهیم مفهوم ملک و ملیک هست و به بر اساس فرمایش استاد که این مفهوم هم جنبه مثبت داره هم جنبه منفی و از این منظر میتوان با تمرکز بر این مفهوم و مفاهیم همنشین فرضی را که در ابتدای بحث مطرح کردن که میتوان بر اساس آیات قرآن کریم از بحرانی مدوب و حسنانی نامدوب سخن گفت رو ما در واقع تا اینجا پیش بردیم و من اجازه میخوام از دوستانی که در گروه هستم خدمت استاد باشیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد که از این رو فرمشید استاد دستگاهی کنیم. از اینجا ما
من هم سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید محترم و ارجمند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. آرزوی قبولی طاعت و عبادات برای همه عزیزان دارم و از خدای متعال می‌خواهیم که به همه ما توفیق بده در ماه مبارک رمضان بیش از پیش از نعمت قرآن کریم برخوردار باشیم و روز قیامت خدا نکرده جز اون گروهی نباشیم که پیامبر گرامی اسلام از محجوریت قرآن در پیش اونها سخن میگوید. در جلسات گذشته با مباحثی که مطرح شد عرض کردیم که در قرآن کریم ما میتوانیم بحث حکمرانی رو پیگیری بکنیم. دو تا نگاه کلان در این زمینه گفتیم شکل میگیره در قرآن کریم. یک نگاه مربوط به دولت‌های توحیدی و الهی میشه که عمدتاً توسط انبیای عظام تشکیل شده و دسته دوم دولت‌هایی هست که در قرآن کریم مورد مذمت قرار گرفتند و اگر ما آیات مربوط به این دو دسته دولت رو با هم مباحثه بکنیم و بخوانیم از هر کدوم میتوانیم بر اساس مفاهیم متضاد ارادی که در آیات با اونها مواجه میشیم، دو سبک کلان در عرصه حکمرانی رو استخراج بکنیم که البته گفتیم در بخش حکمرانی توحیدی و الهی و مطلوب یک به اصطلاح الگو خواهیم داشت، اما در سبک غیر توحیدی و غیر الهی اونجا متکثر هست و ما در فرضیه خودمون بر اساس مبانی که داریم و البته باید در یکی از جلسات آینده که وقتش برسه اونها رو انشالله تقریر بکنیم، گفتیم از هفت خرد الگو در عرصه حکمرانی نامطلوب میتوانیم سخن بگوییم. عرض کردیم که برای حضرت آدم واژه ملک و ملک در واقع اونجا ملک لایبلا به کار رفت برای وسوسه کردن از سوی شیطان، اما حضرت آدم موفق به تشکیل دولتی نشد و اساساً در اون زمان هنوز نهاد دولت شکل نگرفته بود. به انبیاء بعدی هم اشاره کردیم تا رسیدیم به حضرت ابراهیم سلام الله علیه و فرزندان حضرت ابراهیم که حضرت اسحاق و اسماعیل بودند. حضرت لوط هم گفتیم هم عصر حضرت ابراهیم بوده و در واقع پیوند خیشاوندی هم با ایشون داشته و پیگیر همون دین ابراهیمی بوده. درباره حضرت لوط میشه سخن گفت، ولی در بحث کنونی ما فعلا ما وارد بحث ایشون نمیشیم، اما در مورد فرزندان حضرت ابراهیم، خب حضرت اسحاق فرزندی داره به نام یعقوب و حضرت یعقوب فرزندی داره به نام حضرت یوسف و ما امروز طبق وعده‌ای که کردیم وارد بحث حضرت یوسف میشیم و سوره یوسف رو اگر قرآن در به اصطلاح در محضر قرآن هستیم میتونیم سوره یوسف رو باز کنیم و برخی از آیات این سوره رو یه توقفی خواهیم داشت و مرور میکنیم. قبل از ورود به مباحث سوره حضرت یوسف و کشف الگوی حکمرانی حضرت یوسف از مباحث این سوره، چند تا نکته مربوط به این سوره رو خدمت عزیزان عرض میکنم. نکته اول این هست که سوره یوسف سوره است مکی و برخلاف تفکر رایج که برخی ها البته دارن، علمای ما ندارن، ولی در برخی افواه مشهور شده که سوره های مکی فاقد مباحث سیاسی هست، با نگاهی که ما داریم وقتی بررسی میکنیم ببینیم این گونه نیست و اتفاقا در سوره های مکی غالبا داستان دولت های پیشین ذکر شده که یکیش هم همین سوره یوسف هست و در شرایطی این سوره نازل شده که مسلمانان در شعب ابی طالب تحت شدیدترین تحریم اقتصادی در اون زمان بودن که برداشت کلی که بزرگان مفسرین ما دارن از این سوره این هست که در واقع این پیام کلی این سوره به پیامبر صلی الله علیه و آله و مسلمان ها این هست که ببینید جنگ برخی از انسان ها با اراده الهی رو در ماجرای حضرت یوسف این نزاع متجلی شده. برادران حضرت یوسف میخواستن که یوسف ته چاه باشه یا از بین بره تا محبت پدر رو به سوی خودشون جلب کنن، اما اراده خدای متعال بر این تعلق گرفته بود که یوسف عزیز باشد، یوسف دارای اقتدار بشه و این اتفاق افتاد. دوباره زلیخا اراده کرد که یوسف رو به زندان بندازه و تسلیم کنه در برابر خواسته خودش. باز اراده خدای متعال برعکسش تعلق گرفت و با نصرت الهی حضرت یوسف از زندان آزاد شد، نجات پیدا کرد و به مسند عزیزی مصر رسید و همینجور در واقع موارد دیگه. میخواد به پیامبر و مسلمون ها هم بگه که نصرت الهی شامل حال شما خواهد بود، شما از این که امروز در شعب ابی طالب تحت محاصره اقتصادی و تحریم اقتصادی هستید، اگر صبر جمیل در پیش بگیرید شما هم به پیروزی خواهید رسید و نصرت الهی شامل حال شما خواهد شد. بنابراین باید توجه به این مسئله داشته باشیم که این یک سوره است که مکیه، در مکه نازل شده و علل قاعده پیام‌های ویژه‌ای برای مسلمان‌ها داره. در میان انبیاء الهی این یک استثناء هست، داستان حضرت یوسف، که تمام این ماجرا مباحث مربوط به حضرت یوسف در سوره یوسف آمده. 27 بار نام حضرت یوسف در قرآن کریم آمده که 25 بارش در این سوره هست. دو مورد دیگه هست که در سوره های دیگه آمده که محتوای اون بحث هم باز در سوره یوسف آمده. خب نام این داستان رو خدای متعال احسن القصص گذاشته که خب این خودش خیلی اسم مهمی هست، اسم زیبایی هست. و در یکی از آیات این سوره خدای متعال فرمودن که لقد کان فی یوسف و اخوتهی آیات للسائلین، برای کسانی که ذهنی پر از سوال داشته باشن در ماجرای یوسف و برادرانش نشانه هایی هست. در واقع باز اینجا مفسران گفتن که یعنی اگر کسی این سوره رو با دقت مطالعه بکنه با برخی از سنت ها و قوانین الهی آشنا میشه که شاید مهمترین اونها سنت نصرت الهی هست در مورد انسان های موحد و الهی اگر در مسیر خودشون ثابت قدم باشن. یک نکته دیگری رو هم باز ناگزیرم بگم برای اینکه یه مقدار برامون روشن‌تر بشه که چرا این سوره رو انتخاب کردیم که با هم بخوانیم. یک پیش‌فرضی من دارم و این رو هم البته از بزرگانمون یاد گرفتیم که خانواده کوچک شده جامعه هست. جامعه ای به سلامت خواهد بود و جامعه ای پیشرفت خواهد کرد که خانواده در اون جامعه پیشرفت بکنه و از وضعیت مطلوبی برخوردار باشه. در واقع ما در داستان حضرت یوسف همزمان چند تا نهاد رو در کنار هم داریم. یکی نهاد خانواده هست که ما مسائل مختلف رو در درون این نهاد خانواده میبینیم، هم خانواده حضرت یعقوب و فرزندانش و بعد خانواده عزیز مصر و همسرش و اینکه حضرت یوسف به عنوان فرزند خوانده وارد اون خانواده میشه و همینجور دولت قبل از حضرت یوسف که در مصر حاکم هست، دولتی که بعد از ورود حضرت یوسف به اونجا ساخته میشه. بنابراین هم خانواده رو ما داریم، هم دولت رو در اینجا داریم، همون نابسامانی ها و مشکلاتی که در سطح خانواده هست میبینیم در سطح دولت هم وقتی که میاییم خودش رو نشون میده. نهاد اقتصاد رو ما در این سوره پررنگ میبینیم. در واقع در این سوره مباحثی که آمده به نوعی میتونیم بگیم که منحصر به فرد هست و اینها در بحث دولت‌های دیگری که در قرآن هست نیامده و در اون دولت‌ها بحث‌های دیگری آمده، یعنی در واقع ما با بخشی از تعالیم مربوط به حکمرانی در ماجرای حضرت یوسف آشنا میشیم که اینها در دیگر ماجراهای مربوط به دولت تکرار نشده. یک پیامبر عهده‌دار معیشت مردم میشه و خودش از فرمان روای مصر میخواد که او رو بگذاره مسئول تأمین معیشت مردم. این نشون میده که به هر حال بحث معیشت مردم و نجات مردم از خطر قحطی و گرسنگی اونقدر مهم هست که یک پیامبر الهی این رو رسالت خودش میدونه و ناگزیر میشه که وارد صحنه بشه و این کار بزرگ رو انجام بده و نگذاره که مردم مصر و مناطق اطراف در اثر خشکسالی در واقع از بین برند. یک پیامبر وارد عرصه برنامه ریزی شده و تونسته یک برنامه 14 ساله‌ای طراحی و ترسیم بکنه، 7 سال برای دوره ترسالی و 7 سال برای دوره خشکسالی. در این سوره مباحث نظامی مطرح نشده، در این سوره مباحث مربوط به جنگ، جهاد، قتال اینها مطرح نشده. عمدتاً مباحث جنسشون جنس اقتصادی و معیشتی هست، مباحث جنسشون جنس عاطفی هست، جنس روابط خانوادگی، روابط در سطح دولت. در هر دو سطح میبینیم که عواطف مطرحه. در این سوره از رؤیا خب خیلی یاد شده، رؤیایی که حضرت یوسف خودش میبینه، رؤیایی که بعد پادشاه مصر میبینه، رؤیاهایی که اون دو جوانی که همراه یوسف در زندان هستن میبینن. در قرآن کریم 7 مورد رویا نقل شده که بیشترینشون در همین سوره حضرت یوسف آمده و همینطور 3 بار راجع به بحث پیراهن در این سوره صحبت شده در شکل‌های مختلف، پیراهنی که به خون دروغین به اصطلاح آلوده میشه و مدعی میشن که این خون یوسف هست که گرگ او رو دریده و میارن برای پدر، پیراهنی که توسط زلیخا پاره شده و باعث نجات یوسف میشه، و پیراهنی که در بخش پایانی داستان یوسف میده که ببرن و به پدرش بدن که به چشمهای خودش اون رو بکشه و چشمهای او بینا بشه. در این سوره ما با امور متضاد بسیار زیادی روبرو هستیم. چاه داریم، کاخ داریم، یوسف یه بار ته چاه، یه بار توی کاخه. زندان داریم، کاخ داریم، زیبایی داریم، عفت داریم، هجران و فراق داریم، بعد وصال داریم، دشمنی برادران یوسف رو نسبت به یوسف داریم، بعد عفو به یوسف و دوستی اینها رو داریم، کوری و بینایی رو داریم، قحطی و فراوانی رو داریم. خیلی امور متضاد و در واقع این سوره میتونیم بگیم جامع ازداد هست. حالا با این مقدماتی که عرض کردم وارد این سوره میشیم. من برای اینکه در واقع به بحث اصلی خودمون تکیه بکنیم برخی از آیات رو توقف خواهم کرد، منتها اجازه بدید که ما هم به جهت تبرک هم به جهت استفاده از قرآن کریم در ماه مبارک رمضان همه آیات رو بخوانیم، ولی برای بحث روی برخی از آیات توقف داشته باشیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص. خب اینجا اون نکته احسن القصص رو در این آیه میبینیم. ما نقل میکنیم برای تو نیکوترین قصه را. اینکه چرا این احسن القصص هست، فرمودن که به خاطر فواید بسیار زیادی که در این سوره هست، یعنی ما هر مقدار در این سوره تأمل کنیم بهره بیشتری در واقع از این سوره میبریم. یکی از دلایلش رو هم همین ازدادی بود که عرض کردم، یعنی گفتن از این حیث که این سوره ازداد بسیار زیادی، امور متضاد بسیار زیادی درش جمع شده. به ما اوحینا الیک هذا القرآن و این کنت من قبله لمن الغافلین. تو از ماجرای حضرت یوسف خبر نداشتی، ما این رو برای تو نقل کردیم. از قال یوسف لابیه، خب از مستحضری در همه آیات قرآن به معنای اذکر هست، یاد کن. زمانی که یوسف به پدرش گفت که یا ابته انی رأیتو احد عشر کوکبا، من 11 ستاره رو در خواب دیدم و شمس و القمر و خورشید و ماه هم بودن، رأیتو هم لی ساجدین، اون 11 ستاره و این خورشید و ماه برای من سجده می کردند. پدر جواب میده که، یعنی حضرت یعقوب حضرت یوسف میگه، قال یا بنیه لا تقصص رویاک علی اخوتک، پسر من این خواب خودت رو برای برادران خودت نقل نکن، فیکی دولک کیدا، چون اینها نسبت به تو کید خواهند کرد. این نشون میده که در واقع فرزندان حضرت یعقوب به علم تعبیر خواب احتمالاً یعنی آشنا بودن، و چون خود حضرت یعقوب هم میدونه که این خواب تعبیرش چیه، به حضرت یوسف میگه که اینو برای اونها نقل نکن که علیه تو توطئه خواهند کرد. پس حضرت یعقوب بچه‌هاش رو میشناسه به خوبی و میدونه که اونها نسبت به جناب یوسف نظر خوبی در واقع ندارن. این هم بحث خانواده است، یعنی یه خانواده‌ای داریم که پدر خانواده نسبت به برخی از اعضا نسبت به دیگران در واقع نگرانی داره. و ان الشیطان للانسان عدو مبین، به ریشه در واقع این امر اشاره میکنه حضرت یعقوب که این کار شیطان در واقع هست. شیطان دشمن آشکار انسان ها هست و برادران تو هم که انسان هستند و شیطان اونها رو فریب خواهد داد و اونها نسبت به جایگاه تو حسادت خواهند ورزید و در واقع علیه تو دست به توطئه خواهند زد. در ادامه حضرت یعقوب می‌فرماید که این قسمت تعبیر خوابه در واقع، و کذالک یجتبی کربک، این نشون میده که خدای متعال تو رو برگزیده و تو از سوی خدا انتخاب شدی برای ادامه مسیر نبوت و خط نبوت، امتداد خط نبوت در خاندان ابراهیم از طریق تو در خانواده یعقوب ادامه پیدا خواهد کرد. اینجا انتخاب الهی رو داریم، اجتبای الهی رو داریم. این یجتبی کربک برای ما مهم هست که رهبر الهی از سوی خدا انتخاب شده اینجا به طور مشخص با اسم و رسم. نکته دوم میگه و یعلمک من تأویل الاحادیث، خدای متعال به تو آموزش خواهد داد تأویل احادیث را. این محل در واقع اقوال مختلفی شده میان مفسران که علم تأویل احادیث چیست. خب قدر متیقن همه گفتن که این حتما شامل تعبیر خواب که میشه، یعنی علمی به حضرت یوسف داده خواهد شد که بتواند پشت حرفها رو، تعویل حرفها رو در واقع برای ما بگه، بتونه هر حرفی رو به اصل خودش و اول خودش برگرداند. اما گفته شده که بیش از این هست، در واقع به حضرت یوسف خدای متعال علمی عطا خواهد کرد، یعنی حضرت یعقوب اینجور بهش میگه، البته ما همین امروز انشاءالله آیش رو در ادامه خواهیم خوند که خدای متعال میگه که من این علم رو دادم به یوسف که یوسف بتواند از صحبت با افراد به پشت اون صحبتها منتقل بشه و بدونه که در ورای اون صحبتها چه خبر هست. و البته تعبیر خوابش رو ما در زندان داریم، در ماجرای خواب حاکم مصر هم داریم که به خوبی از عهده برآمده و از همین طریق خیلی به مردم خدمت کرده. و اما بیش از این رو در ماجرای مربوط به عزیز مصر داریم که در یه به اصطلاح فرصت کوتاهی که با یوسف پس از خرید کردنش، پس از اینکه یوسف رو خرید در واقع هست، به جایگاه یوسف میبره. سوم، پس یک، تو رو خدا انتخاب کرده. دو، پس از گزینش تو رو آموزش خواهد داد، به تو تعویل احادیث رو یاد خواهد داد. پس اولی شد گزینش و انتخاب، دومی شد آموزش و انتقال علم تعویل احادیث به حضرت یوسف. سوم، و یتم نعمته علیک، و نعمت خودش رو بر تو تمام خواهد کرد، یعنی تو به مقام نبوت و حالا طبق اون چه که در روایات آمده و مفسران عالی مقام بیان کردن، تو به مقام نبوت و حکمت و حکومت خواهی رسید که باز البته در ادامه آیات این رو به تفصیل گفته. و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب، نه تنها نعمت خودش رو خدا بر تو تمام خواهد کرد، بلکه بر آل یعقوب هم تمام خواهد کرد. کما اتمها علی ابویک من قبل، چنان که بر پدران تو پیش از این تمام کرده است. پدران تو یعنی ابراهیم و اسحاق. ان ربک علیم حکیم، اینها از علم و حکمت خدا برمیخیزه. خداوند پروردگار تو علیم هست، دانا هست و حکیم هست و کارهاش از روی حساب و کتاب. بنابراین حضرت یعقوب با توجه به رویایی که حضرت یوسف دیده بود، آینده حضرت یوسف رو براش گفت که چه خواهد شد. پس از اینجا به بعد ما این رو میدانیم، یعنی باید به این توجه داشته باشیم که هم حضرت یعقوب میداند که منتظر چه آینده‌ای باید باشه برای جناب یوسف، هم خود حضرت یوسف میداند که آینده او چه خواهد بود به شکل کلی و کلان. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، این لقد که میاد یه امر در واقع قطعی رو برای ما به نمایش میگذاره. حقیقتاً تحقیقاً در ماجرای یوسف و برادرانش نشانهایی است برای پرسشگران، کسانی که با سوال سراغ این سوره بیان میتونن پاسخهای خودشون رو بگیرن. اگر مثلا سوال کنیم، این برای ما سوال باشه که اگر به من تهمت زدن من چه کار باید بکنم، جوابش در این سوره هست. اگر برادرانم به من حسودی کنند، خیشاوندانم به من حسادت بکنند، همکارانم به من حسادت بکنند، من چه اقدامی باید انجام بدهم؟ در این سوره آمده. اگر کسی نسبت به من بدی کرد، من در برابر او چه باید بکنم؟ در این سوره جوابش آمده. اگر جامعه دچار مشکلات اقتصادی شد، تکلیف ما چیست؟ در این سوره پاسخش اومده. اگر به حکومت رسیدیم چه بکنیم؟ جوابش در این سوره آمده. اگر به وجود ما در یک جایی لازم بود چه باید بکنیم؟ و یک کاری بود که فقط از عهده ما برآمد، کسی دیگری نبود که اون کار رو انجام بده، ما چه باید بکنیم؟ پاسخش در اینجا اومده. اگر ته چاه ما رو انداختن چه بکنیم؟ پاسخش اینجا آمده. ته چاه انداختن یعنی این که اگر با امتحانات الهی مواجه شدیم، اگر مشکلاتی بر سر راه ما ایجاد شد چه باید بکنیم؟ پاسخش در این سوره هست. بنابراین هم پاسخ سوالات فردی ما، هم پاسخ سوالات خانوادگی ما، هم پاسخ سوالات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ما در این سوره هست و هم پاسخ پرسش‌های الهیاتی ما. خدای متعال در برابر اقداماتی که علیه یوسف شد چیکار کرد؟ ببینید ما نصرت الهی رو میبینیم. نباید از این که در یک شرایط کوتاهی در یک شرایط خاصی یک کسی گرفتار میشه از رحمت خدای متعال نسبت به خودش مایوس بشه، فکر کنه که خدای متعال او رو فراموش کرده. خیر، عرض کردم این سوره در شرایط شیب ابی طالب نازل شده، میخواد به مسلمان ها بگه که نباید از رحمت خدا مایوس بشید. امام خمینی رحمت الله علیه اگر به تبعید رفت، اگر به زندان رفت، خب به لطف الهی امیدوار بود، لطف الهی شامل حال او شد، لطف الهی شامل حال ملت ایران شد، در انقلاب به پیروزی رسیدن. بنابراین آیات در این سوره و نشانه ها در این سوره برای هر کسی که با سوال وارد بشه، این سوال خیلی مهمه، ما سوال داشته باشیم، آیا اجازه داریم از رحمت خدا ناامید بشیم اگر دچار مشکلاتی شدیم؟ خیر، حالا تو جامعه ما ویروس کرونا اومده، آیا اجازه و در دنیا اومده، آیا اجازه داریم مایوس بشیم؟ خیر، باید به لطف خدا امیدوار باشیم و اون کار خودمون رو درست انجام بدیم، چنان که راجع به حضرت یوسف میگه که یوسف جزء محسنین بود، احسان شامل حال همه میشد، نیکوکار بود. از قالو، باز از عرض کردم به معنای اذکرو، از قالو لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا و نحنو عصبه، بیاد بیاور زمانی که گفتند برادران یوسف با یکدیگر که یوسف پیش پدر ما محبوب تر از ما هست و در حالی که ما یه گروه متشکلی هستیم که قدرت داریم و کارها رو انجام میدیم. در تفاصیل البته توضیح داده شده که چون یوسف و برادرش، چون جا میگه که داستان یوسف و برادرش، یوسف و برادرش بنیامین، اینها کوچکترین فرزندان یعقوب بودن و مادرشون رو هم از دست داده بودن، حضرت یعقوب ناگزیر بود که به اینها بیشتر رسیدگی بکنه. البته اون بحث بعد، یعنی بحث رویایی هم که حضرت یوسف دید، خب مزید بر علت شد. به عبارت دیگه حضرت یعقوب به عنوان یک پیامبر میان فرزندانش تبعیض قائل نشده بود، اما تفاوت‌های قائل شده بود به لحاظ سن و سال اینها. و خب این حسادت این برادران بزرگ رو برانگیخت که خودشون رو یک عصبه میدیدن، یک تشکل میدیدن، یک تشکل قدرتمند میدیدن و تحلیلشون این بود که ان ابانا لفی ضلال مبین، پدر ما داره کار اشتباهی میکنه. ببینید ایراد رو در خودشون ندیدن، نگفتن شاید ما داریم حسادت میکنیم، ایراد رو در پدر خودشون دیدن، یعنی نسبت به پدر خودشون سوء ظن داشتن که خب کار نادرست و ناشایستی هست. گفتن که یه پیشنهاد این بود که اقتلو یوسف، یوسف رو بکشید. ببینید در این الگوی منفی، پس یکی که اتفاق میفته حسادت، دوم اشکال دومی که اتفاق میفته بدبینی به پدره و تهمت تبعیض به پدر، اتفاق سومی که میفته اینه که به قتل برادرشون یه عدهشون میاندیشن. اوه ترحوه و ارضا، یه پیشنهاد این بود که نه این رو در یک صحرایی ببریم رها کنیم که کسی اونجا نباشه. در این صورت چه نتیجه عائد خواهد شد؟ گفتن که یخلو لکم وجه و ابیکم، حواس پدر شما دیگه کامل به شما خواهد بود و تکونو من بعدهی قامن صالحین، بعدش هم توبه میکنید تبدیل میشید به یه گروه شایسته. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف و القوه فی قیابت الجب یلتقطه بعض السیاره ان کنتم فاعلین، یکی از برادران گفت نه اون رو تو جاه بندازیم تا این کاروان هایی که میان اون رو بردارن با خودشون ببرن. خب با این ذهنیت آمدن سراغ پدر. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف و انا له لناصحون. ای پدر، چرا از سوی ما نسبت به یوسف احساس آرامش خاطر نمی کنی، ایمن نیستی، در حالی که ما نسبت به او ناصحیم، خیر خواهیم؟ ببینید اینجا از ناصح بودن سوء استفاده کردن، از عواطف پدر هم سوء استفاده کردن، یعنی به دروغ مدعی شدن که ما خیر خواهی یوسف هستیم. ارسل هم معنا قدن یر تعویل اب، اجازه بده فردا ببریمش بازی کنه. و انا لهو لحافظون، بازی دروغ دیگری گفتن، ما او رو حفظ میکنیم. و بعد یوسف، حضرت یعقوب گفت که قال انی لیحزنونی ان تذهبوا به، من اندوهگین میشم اگه شما ببریدش. و اخاف ان یاکله الذئب، میترسم گرگ بخورتش. و انتم عنه غافلون، شما حواستون نباشه. قالوا لئن اکله الذئب و نحن عصبة انا اذن لخاسرون. این چه حرفیه شما میگی؟ ما یه جمع قدرتمندی هستیم، اگه یه همچین اتفاقی بیفتی که گرگ بیاد بخوردش، که خیلی این برای ما کسر شأن، باعث سرفکندگی و خسارت ما هست. فلما ذهبوا به و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب و اوحینا الیه لتنبئ انهم به امرهم هذا و هم لا یشعرون. خب این کار رو انجام دادن و بردنش انداختن توی ته چاه، و ما هم وحی کردیم به جناب یوسف در حالی که توی همون ته چاه بود که تو در آینده به اینها خبر خواهی داد که امروز با تو چه کردن، ولی اینا البته الان نمیدانن. و جاءوا اباهم عشاء یبکون، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب و ما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین. خب گریه کنان شب پیش پدر آمدن، این یه دروغ دیگه، یعنی عواطفشون هم دروغ بود. بعد پیراهن خونی رو نشون دادن، گفتن بله ما سرگرم ورزش بودیم، گرگ آمد یوسف رو خورد، هرچند میدونیم که تو حرف ما رو باور نمی کنی. و جاو علا قمیسهی بدم این کذب، قال یعقوب چی گفت؟ خب بل سولت لکم انفسکم امرم فصبرون جمیل. حرفشون رو باور نکرد، گفت این تسویل نفس شما هست و من صبر رو، صبر جمیل رو در پیش خواهم گرفت. ببینید ویژگی یعقوب حالا در مقابل اینها صبرون جمیل هست. صبرون جمیل یعنی صبری که درش شکوه نباشه. و الله المستعان و علاما تصفون. و جاعت حالا ما بقیه ماجرا، سیارتون فرسلو بارده هم فعدلادل و هو قال یا بشرا هازا غلام و اثر رو بزاعتن. این کسی که رفت آب بیاره یوسف رو از شاه در آورد و این رو پنهان کردن که کسی با خبر نشه و ببرن بفروشنش. و الله علیمون به ما یعملون و شراهو به ثمن بخصن، بردن یوسف رو به یک مبلغ اندکی فروختن در راهم معدوده. و کانو فیه من از زاهدین، خیلی هم بیرغبت بودن در این کار. بعضی گفتن برادران فروختن، که خب این به نظر ما درست نیست، یعنی داره این رو میگه که اینا بردن فروختن، چون بعد میگه و قال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه. حالا از اینجا دیگه یوسف وارد به اصطلاح کاخ عزیز مصر شده. عزیز مصر این رو یوسف رو خرید، گفت اون کسی که یوسف را خریده بود به همسرش. ببینید این که یوسف رو میبره به همسرش تحویل میده، یعنی یوسف رو به عنوان برده نخریده، چون اگر به عنوان برده میخرید این رو تحویل رئیس برده ها باید میداد. یا اینکه اینجور بزرگان فرمودن بگیم وقتی خرید، خب اونها به عنوان برده فروختنش، اما در این مسیر گفتگوهایی که بین عزیز مصر و یوسف شد اونقدر جالب بود که عزیز مصر در وجنات جناب یوسف با بزرگی رو دید، فهم و شعور رو دید، درایت رو دید و این متوجه آینده درخشان یوسف شد. لذا تصمیم گرفت که این رو ببره خونش به جای اینکه ببره به برده سرای خودش. به هر حال وقتی آورده خونه تحویل همسرش داده، نه تحویل بخش بردهداری به اصطلاح کاخ، و به همسرش سفارش کرد که اکرمی مسوا، گرامی بدار، این رو خوب سرپرستیش بکن، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، امید هست که به ما نفع برسونه و یا اینکه اصلا این رو به عنوان فرزند خودمون نگه داریم. خدای متعال میفرماید اون حالا رویایی که حضرت یعقوب تعبیر کرد برای جناب یوسف اینجا جوابش اومده، و کذالک مکنا لیوسف فی الارض، اینطوری ما یوسف رو در زمین تکریم کردیم، یعنی به جای اینکه بره به بخش برده ها آمد شد فرزند خوانده عزیز مصر، و زمینه در واقع فرمان روایی آینده او از همینجا در واقع شروع شد. و دوم، ولی نعلمه من تعویل الاحادیث، این گونه بود که بهش تعویل احادیث رو یاد دادیم که عرض کردیم این اهم از تعبیر خواب هست. و الله غالب علی امرهی، خدا سنت خودش رو اینجا بیان میکنه، کاری رو که خدای متعال بخواد انجام بشود میشود، خدا غالب هست بر امر خودش، پیروز هست در اون کاری که بخواد اون رو انجام بده. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، هرچند که بسیاری از مردمان نمیدانند. از اینجا به بعد دیگه حالا وارد مرحله جدیدی در زندگی حضرت یوسف میشه که میگه ولم ما بلغ اشده آتیناه حکما و علما و کذالک نجز المحسنین، یوسف به مقام محسنین رسیده، خدای متعال هم بهش حکم میده و علم میده. این که حکم چیه فرمودن در روایات و حواسی که زیل این آیه مطرح شده، نبوت، قضاوت، حکمت و قدرت بر کنترل نفس، مجموعه اینها در درون حکم قرار داره. ما بقیه بحث رو انشالله میگذاریم جلسه آینده، و جلسه آینده از همینجا بحث رو ادامه خواهیم داد. در ادامه جلسه ضمن تشکر از حوصله‌ای که کردید در خدمت جناب آقای دکتر شیخ حسینی و عزیزان حاضر در این گفتگو هستیم که اظهار نظرهای خودشون رو در تکمیل بحث یا در انتقاد نسبت به بحث یا در پرسشی اگر به نظرشون رسیده مطرح بکنن و ما استفاده بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
دوستان اگر سوالی از آقای دکتر دارن، ما در این بخش در واقع سوالات دوستان رو بشنویم و در پایان خدمت استاد فکر کنم جمع‌بندی و پاسخ شما باشه. هر کدوم از دوستان سوال دارن میتونن میکروفون یا در واقع دوربینشون رو فعال کنن که خدمت شما باشه. ظاهرن که اتوازی بدن نباشه. باید اتفاق بسیاری مداری حالا ظاهرن که بدن کسی رو یه میدونی بودی صفحه. من سوال کتاب بپرسم آقای دکتر در مورد این که آیا بحث ما تفسیر خاصی رو مد نظر داریم یا نه، اگر که در واقع شما تفسیر خاصی من به نظر کنم از که دوستان قبل هستیم مراجعه کنم این را در جمعه پایان تو بفرمایید من ببینم که
بله
ظاهرن که ظاهرن سوالی نداریم
بسیار
ما خدمت شما هستیم تقریبا در دقیقه پستن
و بیانی که جناب آقای لکسایی اول ارائه داشتن نسبت به این که انتخاب این سوره به خاطر این هست که بحث نهاد خانواده در اینجا بسیار اهمیت داره و اون بحث از دوگانه هایی که مطرح شد آیا منظور از این حکمرانی در قرآن و انتخاب این سوره این هست که ما برداشت هایی که از درون خانواده حضرت هم میتونیم اون رو به نهاد حکمرانی در واقع تأمین بدیم یا علت انتخابش به خاطر اون علت انتخاب از این سوره به خاطر اون حکمرانی خود حضرت در مسند در واقع عزیز مصر بوده و سوال دوان در واقع نظر این هست که این نکاتی که جناب لکسایی فرمودند در واقع اینها برداشت هایی هست که ناظر به حکمرانی می شود کرد یا این جلسات در واقع تفسیر سوره گفته می شود و در خلال اون تفسیر برداشت ها و یا نکاتی را می توان برای حکمرانی هم استفاده کرد یا نه کلن صرفا نکاتی که برای حکمرانی هست از این سوره اخذ و ارائه می شه ببخشید من شاید این دو جلسه قبل توضیحاتی داده شده باشه من نبودم این رو فرسی کنم
بله خیلی ممنون متشکرم
پاسخ سوالتان جنبندی
بله تشکر میکنم آقای دکتر ملایی محضرشون عرض سلام دارم البته محضر همه عزیزان اول جلسه سلام عرض کردم باز مجددن عرض سلام دارم محضر همه عزیزان آقای دکتر ملایی عرض کردم که ما در واقع خانواده رو کوچک شده جامعه تلقی میکنیم از این جهت عرض کردم که اتفاقی که در این سوره افتاده جالبه یعنی ما همزمان داریم دو تا بحث رو با هم میبینیم میره جلو یعنی یه مسائل خانوادگی هست در سطح خانواده یک اتفاقاتی میفته اونم چند تا خانواده یعنی یکی خانواده یعقوب هست بعد دوباره خانواده عزیز مصر رو داریم یعنی عزیز مصر هم که میاد یوسف رو میخره دوباره میبره خونش میبره تحویل همسرش میده که به این رسیدگی بکنه و گرامی بداردش عرض میکنم که اون اتفاقاتی که توی خانواده ها میفته ما میبینیم که در عرصه سیاست هم که وارد میشیم تو نهاد دولت هم که وارد میشیم میبینیم اونجا هم همین اتفاقات میفته در یه سطح در واقع بزرگتر یعنی توی خانواده برادر رو تو چاه میندازن بعد حکومت این یوسف رو به زندان میندازه یعنی در واقع اینجا اونجا چاه بود اینجا شده زندان یه مقدار رسمی تر شده یه مقدار مدلش در واقع متفاوت شده اونجا یه کاروانی میرسه این رو نجات میده اینجا اون دوتا جوان خواب میبینن و مثلا اون اتفاقات بعدی میفته و اینها لذا میخوام بگم که خانواده به عنوان کوچک شده جامعه در این سوره یه بحث ها و درس هایی به ما میده که ما میتوانیم در بحث شاخص های حکمرانی از اونها استفاده بکنیم من برخی از اونها رو که در همین بخش امروز که خوندیم بود خدمتتون عرض میکنم در خانواده مطلوب ما میگیم تفاوت میان فرزندان وجود داره، یعنی پدر و مادر باید نسبت به بچه ها با توجه به سنشون و موقعیتشون اون تفاوتهاشون رو در نظر بگیرن. مثلا یه فرزندی دارن 20 سالشه، یه فرزندی دارن 2 ماهشه، خب باید خیلی مواظب به این بچه 2 ماهه باشن. یه بچه‌ای دارن 6 سالش هست. اما یک قرائت نامطلوبی ما داریم که ممکنه در بخش بچه ها اتفاق بیفته. بچه ها وقتی به این ماجرا نگاه میکنن این تلقی رو ندارن که پدر یا مادر تفاوت دارن قائل میشن و باید تفاوت قائل بشن، چون اینها نظر سنی، نظر شرایط، نظر توانایی های ذهنی بدنی متفاوتن. بچه ها این رو حسادت میبینن، یعنی چیزی که در خانواده یوسف اتفاق افتاد این در عرصه حکمرانی ممکنه که اتفاق بیفته. یک حکومتی بیاد میان شهر، حکومت ها باید میان شهروندانشون تفاوت قائل بشن، نه تبعیض. تبعیض منتفیه، نباید تبعیض قائل بشیم، اما تفاوت که باید قائل بشیم. یه منطقه محرومه، یه منطقه برخورداره، یه منطقه بیماری شویو پیدا میکنه، یه منطقه سالم هست. اما از سوی شهروندان ممکنه که این رفتارهای متفاوت حکومت نسبت به شهروندان تبعیض فهمیده بشه، بنابراین باید یه فکری برای این کرد. ببینید در سمت یعقوب که خانواده مطلوب رو ما رفتار مطلوب رو در رفتار یعقوب میبینیم، او به بچه های خودش علارغم این که میدونه که اینها چه میکنن اعتماد میکنه، نسبت به رفتار بدی که بعد انجام دادن تغافل کرد، صبر جمیل رو در پیش گرفت. بعد از این ماجرا عواطف خودش رو نسبت به فرزندان خودش ادامه داد، امید از خودش بروز میده. ولی شما در سمت مقابل فرزندان یعقوب که گرفتاره، ببینید چی شدن؟ حسادت. بعد از حسادت رسیدن به توطئه قتل، بعد رسیدن که نه تو چاه بندازیمش، بعد رسیدن به گریه دروغین، بعد رسیدن دروغ گفتن، فریب دادن با پیراهن خونالود، مواجهه با حق و در واقع برخورد با حق، برخورد با پیامبر بر حق و اتهام زلالت به پدر و سوء ظن به پدر. اینا رو من در دو ستون تطبیق کردم. فقط آیاتی رو که امروز خوندم عرض کردم، نوشته بودم که البته چون وقتمون تمام شد دیگه نرسیدم بگم، حالا در این قسمت اشاره کردم. حالا وقتی که ما انشاءالله آیاتی که از فردا به بعد میخونیم، اونجا شما مشابه این رو در سطح حکومت میبینید و باز در سطح خانواده عزیز مصر و مسائلی که نسبت به یوسف اتفاق میفته، که من فقط یک موردش رو اشاره میکنم. مثلا اونجا یوسف میگه که من خیانت نمی کنم به عزیز مصر، در حالی که همسر عزیز مصر این دغدغه رو نداره، براش مهم نیست که این پیشنهادی که داره به یوسف میده خیانت به همسرش هست. یعنی شما یه طرف خیانت رو دارید، یک طرف امانتداری رو دارید. توی حکومت همین هاست که میاد، یعنی در حکومت هم بحث خیانت و امانته. آیا کسانی که قدرت دستشون هست امانت دارند یا خیانتکارن؟ بنابراین این اوصافی که ما در حکمرانی به کار میبریم یک نتیجه میخواییم بگیریم. اینطوری نیست که ما خانواده رو فراموش کنیم، تربیت فرد رو فراموش بکنیم، تعلیم و تربیت رو فراموش بکنیم، همه اینها رو فراموش کنیم، یک باره در حکمرانی بگیم ما میخواییم که امانتداری رو ببینیم و از چجوریه، قانونگرایی رو ببینیم و از چجوریه. خب اگر من در زندگی فردیم قانونگرا نباشم، در زندگی خانوادگی من قانونگرا نباشم، نمیشه که یه دفعه من به حکومت که رسیدم بگم من قانونگرا شدم. این سطح خرد یعنی فرد، بعد سطح متوسط یعنی خانواده، بعد سطح کلان یعنی حکومت و جامعه رو، همه سطوح رو ما در سوره یوسف داریم. و شاید یکی از دلایلی که این سوره رو اسمش رو گذاشتن احسن القصص همین باشه. این جدول رو انشالله در روزهای بعد و در جلسات بعد ادامه خواهیم داد. باز در حد این دقیقه مختصری که وقت مونده به یک دوگانگی دیگه در این سوره من اشاره میکنم، دوگانگی بین دروغ و صداقت. در سطح خانواده میبینیم که اون رفتار نامطلوب به دروغها در سطوح مختلف ختم میشه، دروغ رفتاری، دروغ عملی، اینکه پیراهن و خونالود میکنن، تا دروغ زلیخا، یعنی اونجا هم باز بحث دروغ هست. از اون طرف صداقت که خب یکی از القاب حضرت یوسف ایها الصدیق هست. اینقدر یوسف در همه مراحل زندگی خودش مراقبت میکنه که حرف خلاف نگه، عمل خلاف نکنه، که مشهور میشه به صدیق، صداقت. خب یکی از شاخصهای خانواده مطلوب صداقت در اون خانواده است، یکی از شاخصهای فرد مطلوب صداقت، یکی از شاخصهای حکمرانی مطلوب هم صداقته، در حالی که یکی از شاخصهای فرد نامطلوب، خانواده نامطلوب و حکمرانی نامطلوب دروغگوییه. حالا این دروغ ممکنه در حرف باشه، گفتار باشه، عمل باشه، دروغ در آمار باشه، دروغ در وعده ها باشه، در هر بخشی، یعنی دروغ فوق العاده متنوع دیگه. گفتش که همه بدی ها رو در یک اتاقی جمع کردن، در حدیث آمده دیگه، و قفلی برش زدن، کلیدش دروغ. این دروغ که آمد در واقع همه جرائم بعدی هم به دنبالش میاد. بنابراین ما در ادامه انشالله آیات این دوگانگی ها رو خیلی فراوان میبینیم و اینها رو یکی یکی انشالله برجسته خواهیم کرد و نشون خواهیم داد که هم در سطح خانواده به عنوان یک جامعه کوچک، هم در سطح حکومت به عنوان یک جامعه بزرگ، هم در سطح رفتارهای فردی اینها رو بتونیم نشون بدیم و انشاءالله در پایان سوره که میرسیم بتونیم به یک جدول امور متضاد ارادی، باز تأکید میکنم متضاد ارادی از اون نوع چهارم که قبلا اینها رو گفته بودیم، یعنی اون متضادهایی که یکیشون باید حذف بشه، مثلا در حوزه خیانت و امانت، خب ما میگیم امانت دستور دین اینه که بمونه در همه سطوح، خیانت باید به اصطلاح حذف بشه. در حوزه دروغ و صداقت، دروغ باید حذف بشه، صداقت باید بمونه. ما ببینیم، یعنی سوال ما اینه دیگه، با مطالعه این سوره تا پایان به چند تا شاخص میرسیم در حکمرانی مطلوب و به چند شاخص میرسیم در حکمرانی نامطلوب. این سوال اصلی ما هست، ولی این رو از سطوح فردی و خانوادگی هم انشاءالله تلاش میکنیم که استفاده بکنیم و از آیات این سوره شریف این رو استخراج بکنیم. باز هم من سپاسگزارم، خیلی نکات خوبی مطرح شد. راجع به تفسیر هم عرض میکنم که یکی تفسیر تسنیم هست، البته ما تفسیر نمیکنیم آقای دکتر شیخ حسینی، چون اگه وارد بحث تفسیری بخوایم بشیم حرکتمون خیلی کند میشه. من تمام تلاشم این هست، در اون سه جلسه قبلی هم اگر ملاحظه فرمودید به این ایراد به من گرفته میشد که شما مطالب زیاد رو خیلی تون تون میگی میری جلو. ما هدفمون این هست در این مرحله که یک نگاه اجمالی و در واقع سریع داشته باشیم به دولت‌هایی که در قرآن از اونها نام برده شده و مباحث حکمرانی رو به شکل باز مختصر و کلی در این دولت‌ها و این آیاتی که این دولت‌ها رو به بحث گذاشتن مورد بررسی قرار بدیم. بحثم از مکیان، از آیات و سوره های مکی شروع کردیم. شما مستحضرید که وقتی ما وارد آیات و سوره های مدنی میشیم شاخص‌های بسیار زیادی در اون سوره ها وجود داره، ولی من میخوام که اون شبهه هم برطرف بشه که نه، واقعا در سوره های مکی هم ما اصلا بحث دولت، در بیشتر بحث های دولت در سوره های مکی آمده، سوره های مدنی دولت پیامبر رو بیشتر مورد بحث قرار دادن. لذا تمام تلاش من اینه که ما با یک سرعتی عبور بکنیم، بیشتر تأمل و تدبر در خود آیات به شکل دلالت مطابقیه. یعنی من حتی تلاشم اینه که کار به دلالت التزامی هم نکشه، تا چه رسد به دلالت تضمنی هم کار نکشه، تا چه رسد به دلالت التزامی، هرچند که ایرادی نداره. منتها ما فعلا میخوام بگم که خیلی توی فضای تفسیر و اینکه تو یک آیه یا دو سه تا آیه در هر جلسه بمونیم نیستیم. بیشتر میخواییم که طرح بحث بشه، گستره بحث معلوم بشه و شاخصهای حکمرانی مطلوب و نامطلوب رو انشالله تا پایان ماه مبارک رمضان جدولش رو هی در هر جلسه کاملتر بکنیم و این رو انشالله به نتیجه برسونیم با استنادات هر شاخص. یعنی اگر شاخصی ارائه میکنیم بگیم این رو از کدوم آیه استفاده کردیم، با یک دلالت مطابقی کاملا روشن، نه خدای نکرده به شکل سلیقه‌ای، نه به شکل تحمیلی. از بیرون هم ما هیچ جدولی رو تحمیل نمیکنیم، هرچند من در جلسه اول جدول شاخصهای حکمرانی خوب رو که توسط نهادهای بین المللی ارائه شده بود در این جلسه ارائه کردم. گفتم اون تا ما به شکل پرسش اینها رو مطرح میکنیم، آیا در قرآن کریم راجع به حکمرانی مطلوب و خوب میشود شاخصهایی رو ما پیدا بکنیم؟ به شکل استقرایی در آیاتی که دولتها رو مطرح کردن این بحث رو مرور خواهیم کرد و این شاخصها رو انشالله یکی یکی استخراج خواهیم کرد. باز هم سپاسگزارم و از محضر شما خدا نگهداری و خدا حافظ میکنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، تشکر میکنیم. البته یکی سوال داری پر مولای یا میگوشای سپان سوری حضرت موسف هست، نه بحث ما بر اساس تحکیل آقای دکتر در واقع انبیاء یکی از که در قدرت چکون داشتن مشارکت داشتن، از این منظر ما بیدن سوری حضرت موسف باید بشور کردیم، اما تمام بحث ما سر از خواهد بود. یکی سوالی هم آقای دکتر شریف به مکتوب برستادن که حالا با توجه به اینکه دیگه زمانی است انشاءالله به سال و فردا مطرح کنید. من بازم از دوستان گرامی جناب آقای لسایی و همینطور همه دوستانی که ما رو همراهی کرده سپاسگزاری میکنم. انشاءالله فردا بنده این جلسه‌مون رو ساعت 14 خدمتتون خواهیم بود با ذکر یک صلوات بر محمد و آل.
اللهم صل على محمد و آل محمد.